فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إيك صلواتي ما أحمد فعله
اللهم صل على محمد
آل محمد. معذرت از اینکه صدای ما رو گرفته و یا برم فاصله افتاده بین مباحث. در جلسه آخری که خدمت عزیزان بودیم اگر خاطرتون باشه بحث از این نقاط شروع شد که قرآن سوره مبارکه بقره‌ای که داشتیم میخوندیم یه بحثی رو به عنوان درجه مرد بر زن که مرد به زن به هر جهت یه درجه‌ای داره که اونجا فرمود ولی رجال علیهن درجه. اینجا بحثی شروع شد و بحثی که تو اون آیات مربوط به خودش بود وارد مناسبت وارد این آیه عملا آیه 34 که آیه نسبتا جنجال برانگیز قرآنه. تو اینجا هم تو آیه 34 فقط ابتداش رو میخوام حالا بهش خواهیم رسید بعدا که داره الرجال قوامون على النساء رجال قوامن بر زنان که حالا اینو معانیش دقیقا چیه سر جاش به ما فضل الله بعضهم على بعض. اینجا هم به واسطه تفضیلی که برخی بر برخی دارن به هر جهت مردان قوام بر نساء. اینجا به هر جهت سوالاتی مطرح میشه مطرح شد و حدی هم پاسخ داده شد که این درجه یا فضیلتی که گفته میشه باید به کل قرآن ارائه بشه تا کل قرآن راجبه این معنا تصمیم بگیره که آیا فضیلتی از فضائل انسانی یک درجه از درجات الهی آیا مشروط به مرد بودنه و ممنوع به زن بودن یا نه بحث چیز دیگری است اساسا که عرض شد که اگه خاطر مبارکتون باشه این بود که خلاصه‌ای که با توجه به آیات دیدیم آیات سوره مبارکه زخرف آیات دیگر این بود که ما یک درجه و فضیلتی داریم که در قرآن گفته میشه هیچ باری نداره هیچ بار خاصی نداره همین به معنای برتری در یک ویژگی اصلا یعنی یه ویژگی رو یه ویژگی داره در حقیقت به واسطه اون ویژگی اگر گفتمان قرآن راجع به درجات انداللهی باشه و درجات اندر رب باشه و یا عباراتی شبیه درجات و مما عملو درجاتی که متصل به عمله یعنی از رو عمل در حقیقت در میان این درجاتیست که جنبه ارزشی دارن و اما درجه اگر گفته بشه که خالی از این معانی باشه موارد استعمالی دیدیم با هم دیگه که داره درجه گفته میشه ولی هیچ بار خاصی به لحاظ ارزشی نداره معنی برتری در یه ویژگیه یعنی یه ویژگی رو بیشتر داره. حالا سوالاتی طرح شد و پاسخ داده شد به این معنی که حالا چرا انبیا بالاخره نبی بودن رو چرا ویژگی مردانه میداند که اونجا هم اینا رو دارم رو دوره میکنم به خاطر که خب خیلی فاصله افتاده. اونجا هم عرض شد که باید دو حیث کرد بحث نبی بودن رو نبی بودن یه موقعی به اون در حقیقت کار اجرایی شما دارید میگیرید، یه بار نه به اون باطنش که میخواد نبع رو بگیره و پیام رو بگیره، یعنی باز به اون وجهه اندلاهیش میخواد بگیرید. در این وجهه اندلاهی هیچ فرق نداره، یعنی باطن این امر نبوت که ولایت و ولی الله بودنه، باز دوره این هم همین بحثه، یعنی نه مشروط به مرد بودنه نه زن بودن مانعه براشه. بله خب یه سری پست اجرایی هست، سمت اجرایی هست، این سمت ارزشی نداره، یعنی سمت اجرایی داشتن ارزشی نداره. شما یه موقع نبوت رو من حیث و چی میگیرید؟ ببینید این تفکیک ها مهمه. شما نبوت رو من حیث و انهو نبی، من حیث و انهو ولی الله، خوی ارزشه. این ارزش رو زن هم داره، چون زن هم ولی الله هم میتواند ولی الله بشود. ولی دارید میگید این نبی من حیث و انهو مدیر ارزشمندی نیست. اون ملاک ارزش در خود متن قرآن این تعریف میشه که نکرمکم عند الله اتقاکم، یا خلیفت اللهی یا ولی الله بودن، یا این چیزا به عنوان ملاک‌های ارزش داره تلقی میشه. حالا خارج از این، خارج از این بی ارزشه. بی ارزش معنی اینی که بار ارزشی نداره. حالا یه موقعی طبیعتاً وظیفه ممکنه اقتضا بکنه حتی زن بیاد بیرون، اون داره وظیفهشو انجام میده. شما ببینید اونجا دیگه داره وظیفهشو انجام، وقتی داره وظیفه انجام میده داره گامی در مسیر ولی الله بودن قدم برمیداره. یه موقع ممکنه وظیفهش میشه بشینه خونه، گامی در جهت ولی الله بودن داره قدم برمیداره، اونجا دیگه وظیفه است. شما ببینید امام حسین کاری کرده خلاف عادت متشرع و عادت شرعی اصلا، یعنی این که زن رو در جبهه نبردن و این مسئولیت ها سلب از زنها، این یه چیه حقیقت اسلامیه که اینها رو برداشتن. برای همین بوده که یک سری متشرعین میومدن به امام حسین میگفتن و این حرف حقیه، این حرف درسته، جواب امام حسین هم درسته، ولی دوتاش درسته. میگفتن که خب تو خودت میخوای بدی زیر تیغ، خودت بدی زیر تیغ، اینا رو چرا میبری؟ بالاخره مگه این چیزا از رو دوش زن برداشته نشده؟ امام حسین هم در جواب همچین ماجرایی نمیگفت نه، همین گفت ان الله شاء یراهن سبایا، خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه، یعنی اینا قراره در این مقطع تاریخی اسیر باشن و به اسارت برن و پیام کربلا رو اینجوری ببرن، با این اسیر بودنشون ببرن. میبینید یک تابلویی که تو این تابلو نقش زنها داره به خوبی اجرا میشه به حکم یک وظیفه‌ای. آیا تو هر جبهه‌ای هر رزمی زنها رو باید تا اون بیخ برد؟ شما ببینید دخترهای امام حسین مثل مینیاتوری کار شدن تو این تابلو عظیم. شما فاطمه صغرا رو دارید که شخصیتاً یه آدم محدثیه اصلا و دختر بزرگ امام حسینه، که اگر فاطمه کبرا نمیگن به خاطر اینکه با حضرت صدیقه در حقیقت اشتباه نشه، به نام فاطمه صغرا، شخصیتاً محدث و عالم و اینچنینی. این شخصیت از اون طرف دختر دیگه داره امام حسین به نام سکینه، حالا درستشه یا حالا سکینه خاتون یا سکینه، ایشان یک شخصیتی داره کاملا ادبی، اصلا انجمن ادبی داره تو مدینه و تشکیل انجمن‌های ادبی داره تو خونه‌شون، مثلا انجمن ادبی تشکیل میده خونه امام حسین تو خونه‌های مثلا خانوم‌ها، یه همچین شخصیتی داره. و از اون طرف مثلا وقتی حسن مصنا که دختر امام حسن مجتبی هستن و میره خواستگاری که نسل سادات طباطبایی همشون از حسن مثناست. که میره خواستگاری پیش امام حسین، میگه که خودت کسی رو زیر نظر داری یا من بگم؟ میگه نه تو شما بفرمایید. میگه من میگم فاطمه. به سه دلیل که مثلا اولا هم اسم مادرم، یعنی اینا دلیل امام حسین هم اسم مادرم خیلی خودش یه چیزیه. دو این که خوشگله، اینم معلومه برای چیز. سه اینی که مثلا خیلی اهل عبادت و اهل چیزه. و اما ابنتی سکینه، اما دخترم سکینه. الغال و علا حالها الاستغراق و معلاه لا تسله للرجل. این غلبه‌ای که بر حال و خلق او هست استغراق من الله هست. اصلا تو فکر مرد جماعت نیست، این به درد شوهر نمیخوره، شوهرداری و فلان اینا. این اصلا یه جمع نشسته باشه اصلا سر درس رو حساب بکنه، این داره با خدا حال میکنه اصلا اونجا. همین این ویژگی حضرت سکینه میبینید که توی کربلا وقتی که شب عاشورا دیگه قضیه کاملا مشخص شد و به چیز میگن که به امام حسین میگن خوب داری میری، این همه زن بچه کی میخواد جمع کنه تو کربلا؟ میگن یه کسایی هستن مثل این سکینه که اصلا استغرام الله داره، این اصلا حواسش نیست کربلا کسی داره کشته میشه فلان، این داره با مثلا توی حال دیگه هست. این مثلا کسی نیست که دو نفر جبش بکشن قش کنه مثلا اینجوری، این مدلی نیست. حالا همین حضرت سکینه میبینید که تو بستر تاریخ وقتی میاد میبینی تو اون لحظات شعر میگه تو دربار عبیدالله جلوی سر امام حسین میاره همجور شعر میگه، خطابه میگه، شعرهای قوی مثلا اونجا مثل یه تابلوی مینیاتوری انگار کار شده. یه جریان خاص، یک جریان خاص. بعد همونجا حضرت فاطمه صغرا میبینی این تیپ علما قالت ابی ابو عبدالله محدث توانمند مثلا داره حدیث نقل میکنه از چیز. هر دوتای انگار یه کوپل قشنگی شدن تو اون ماجرا، حضرت زینب که سر جای خودش. به هر جهت اقتضاء زمانه ها ممکنه تفاوت های ایجاد بکنه و این هیچ چیزی نیست، اون تا اینی که صرفا یه کار اجرایی رو به عهده گرفتن این هیچ فضیلت اندلاهی نیست. و اما چیزایی که فضیلت عندلهی هست خب دیگه از مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز. یه چیزایی فضیلت عندلهی ما از خانوما محروم، خانوما رو محروم میکنیم. مثل فرق کن مگه همین قال صادق قال الباقر مگه اینو فضیلت نیست؟ مگه اینا میراث انبیا نیست؟ مگه اینا چیز نیست؟ دیگه میگیم که مثلا خانوما لزومی نداره دیگه، حالا اینا رو بذارن برای آقایون و بعد تفسیر قرآن بالاخره تفسیر قرآنی که برای همه آقایون بدونن کفایت میکنه. اون موقع هم عرض شد جلسات چیز قرآن چیزی که تو آیاتش میدیدید این بود که در درک، در تشخیص دین، تشخیص وظیفه اجتماعی، هوش اجتماعی هیچ موقع زن تابع مردش نیست. دیدید آیه مبایعت رو که بیعت زنان با پیغمبر مستقلن، اینجوری نیست که زن در هوش اجتماعی باید مثلا تابع مردش باشه. در درک فضا زن اصلا تابع مرد نیست، زن تابع شوهرشه، فقط اونم توی بازه ای. نمیشه به زنی بگیم آقا خانم ببخشید شما اعتقاداتتون چیه؟ بگی همین اعتقادات شوهرم. بگی اعتقادات شوهرش، بگی اونش دیگه من اطلاع ندارم، ولی همین که اعتقادات ایشونه من همین اعتقادات رو قبول دارم هرچی هست. اصلا پذیرفته نیست. مثل این که من غذا نخوردم بگم که این که شما چه غذا بگم خب ایشون غذا خورده دیگه، من چرا غذا بخورم؟ خب اون غذا خورده برای خودش خورده. اینی که الان ببینید ماها باید بحث ناب شرع رو از عادات و آداب متشرع اینو جدا کنید. یه موقع عادات متشرع بر این واقع شده است که بگن آ شما در همین مشکات خواهران بسیاری از ناصحین به ما نصیحت کردن که آسیک یعنی چی برای خانوما مثلا، خانوما مثلا اینا سواد مثلا علمیشون فقهیشون فلان اینا زیاد بشه، سواد تفسیریشون. خب اصلا برای چی؟ خب یه عادت متشرعه، یه عادت متشرعه. این چه ارتباطی داره به دین؟ اگه تمام این آیه که میگه افلا یتدبرون القرآن، خطابش مرداست، خطابش آدماست. تدبر در قرآن، تفکر تو آیات فلان، اینا رو یاد گرفتن، این قرآن رو، این قال الصاد قال الباقر، اینا بالاخره برای مرداست، برای آدم هاست. اگه برای آدم هاست، ببینید پس این عادات متشرع رو با اون ناب فرهنگ دین که از خود استخراج از قرآنه، اینا نباید قاطی بشه. برای همینه که ضرورت بررسی قرآنی در سر جای خوش محفوظه. اینا فضیلته، یعنی کسی بالاخره به این فهم قرآن برسه، یه فضیلتیه. اما این عادات متشرع عوض بشه. من عرض کردم یه موقعی آقای جوادی می‌فرمودند که شما چرا این خیر للنساء الله یرین الرجال ولا یراهن الرجال، که جمله از صدیق است که بهتره برای زنها که مردو نبینن مردی اونها رو نبینه، که آهنگ این روایت یعنی که اختلاط نکنن با هم. ایشان میفهمیدن که چرا اینو اینجوری میفهمید که زن رو بشونید کنج خونه، چرا اینو اینجوری میفهمید، چرا اینجوری نمیفهمید که همه امورشون رو خودشون رتق و فتق کنن، یعنی نیازهای علمیشون رو خودشون رتق و فتق کنن، یعنی انقدر عالم داشته باشن که احتیاج به مرد نداشته باشن، اینقدر پزشک داشته باشن که احتیاج به پزشکی مرد نداشته باشن، اینقدری توشون فقیه و چیز داشته باشن که احتیاج به چیز نداشته باشن، اینقدر آدم متخلق و مشاور و اینها داشته باشن که احتیاج نداشته باشن. چرا اینو اینوری نمیفهمید؟ چرا اینو اینوری میفهمید؟ اون موقع از بسیاری از فضائل محروم کردن به اسم دین، اینا میشه آدم متشرع. اینا حرف شعر نیست. متشرعین یه همچین سلیقه‌هایی و برهای از تاریخ داشتن و دارند. این ضرورت بازنگریه در به هر جهت آنچه که تا حالا بوده است. مادر بودن یک استعداده، اینو باید، این استعداد، این استعداد یه زنه که مادر بشه. کنار این استعداد، استعدادهای دیگه هم هست که اون استعداد هم استعداده برای خودش. اگر اینجوری بود، میدونی که اولین حوزه‌دار خانوم‌ها همین فاطمه، حضرت فاطمه صغرا بود، مثلا حوزه‌داری میکرد و پیش برد اینها در امر دین. ما تو خود قرآن ببینید که حالا یه موقع آیاتشو با هم ببینید، میبینید چقدر نقش داره. مثلا تو داستان حضرت موسی، مثلا کل داستان چند تا زن دارن میبرن جلو، مادر موساست، خواهر موساست، آسیه است، و میبینید این داستان اینا دارن حرکت میدن. از این ور عیسی رو باشید، میبینید که در حضرت مریم به عنوان نقش آفرینان این داستان. کم نقش آفرین ما نداریم توی داستان انبیا به طور کلی. اینها رو باید دقت کرد و تو این فهم این فرهنگ، این بحثایی که یادتون هست که بحث حسد و حسد و اینا اینجا انجام دادیم که داره لرجال نصیب و من مکتسب و لنسا نصیب و من مکتسب، اونا کسب خودشون برای خودشون، اینا هم برای خودشون. زن اختیاردار مال خودشه، مالش مال شوهرش نیست، مالش مال خودشه. این بیان رسمی قرآن تو چند جاست که تا حالا دیدیم. زن اختیار مال خودشه، کار میکنه پولش برای خودشه. حالا اینو بذارید کنار بحث الرجال قوامون علی النساء، اونجا یه حرفای دیگه مثلا باید تکمیل بشه. حرف مال خودشه، برای خودشه، به این چیز خودشه. قرآن هم همینو میگه، ارثش هم مال خودشه، کسی هم نمیتونه ارثش ازش بگیره و همه این چیزا. ولهن مثل الذی علیهن، یادتون هست که اون آیاتی که داشتیم قبلا، که ولهن نمثل الذی علیهن، برای او به نفع اوست، هرچقدر به ضرر اوست. کسی اینجا تو دنیا اینجوری خلق نشده که فقط وظیفه داشته باشه حق نداشته باشه. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، و برای او هست اونقدری که به عهده او هست. لذا قرآن رو من اون موقع یادداشت کردم که از نهج البلاغه که به عنوان یک سند گزنده‌ای تو بحث دینی که اینو الان اینجا میبندیم تا دهنگ این رو داری من راجع به نهج البلاغه که حالا اینا حواس ما باید باشه به عنوان امانت ها دست ما خیلی وقتا این بیانات که یه ها میبینید که آدم یه ها میره یه جا خب شنیده ما ها بیشتر شنیدیم تا میره یه جا میشه بله امیرالمومنینم گفته بهتون که حالا توی دعوا گفته که این زن ها عقلشون کمه. ببینید آدم خوبه حرفا رو بسته بندی کنه توی بسته های زیبایی متناسب با روز، این بسته نه اینکه محتوا رو متناسب با روز کنه، یک بسته بندی زهران. الان این همه دارن جنس عرضه میکنن، رو صنعت بسته بندیش دارن کار میکنن. حالا ما میخوایم جنس عرضه بکنیم، تو این همه آیات رو باید میریم اونی از نهج البلاغه پیدا میکنیم که مثلا نساء همهن مثلا زینت الحیات الدنیا، کنار سبا که مثلا همهن چی مثلا که العدوان علی نساء و کنار سبا مثلا گذاشتن از نهج البلاغه یه چی گیریم. بله گفتن این زنا مثلا چیزن اینجوری هن. الان ما ها یعنی ما ها امانتدار این میراثیم، یعنی الان یه بسته‌بندی خوبی میخواد، نه محتوا رو فکر کنیم باید دست بزنیم، محتوا رو دست بزنیم، بلکه توی یک بسته‌بندی زیبا همون محتوا رو ارائه بدیم. ما این لازم میاد که من چون که نهج البلاغه به عنوان کتاب دهنت اخو القرآنه و کنار قرآنه و برادر قرآنه و ازش خیلی استفاده میشه، من یه مقدار کمی راجع به نهج البلاغه امروز میخوام صحبت کنم تو این فرصتی که داریم که بردم و جلستیم نمیدیم این ساعتی که الان هشته خیلی به برد نمیخوام این شما درست کن پس کنم. کتاب شریف نهج البلاغه میخوام برسم به این بحثایی که یه فضای کلی راجع به زن ببینیم که چه کار داره میکنه حضرت امیر. کتاب شریف نهج البلاغه که اثر سید رضیه به خیلی سواد دقت کرد که بیانات امیرالمومنین رو جمع‌آوری کرده، این ظاهر اولیه که همه ما میدونیم. ویژگی داره کتاب شریف نهج البلاغه که باید این ویژگی‌ها توضیح داده بشه. یک متنی حواستون باشه، هر متنی متعلق به زمان خودشه. یعنی چی متعلق به زمان خودشه؟ یعنی این به این صورت نیست که شما تصور بفرمایید که میتونید خارج از اون زمان این متن رو و خارج از اون فضای این متن رو بفهمید. شما الان حساب بکنید، شما میگن طرف چپیه، خب کی میگن، کی این حرف رو بزنن؟ سال 54 بعد از انقلاب، قبل از دو خرداد، بعد از دو خرداد، همش معنیش فرق داره. میخوام یه خورده بیارمتون تو با وقتی قبل انقلاب میگن طرف چپی، یعنی چپ کمونیست هستن، سوی معنی دیگه است چپ. میاد بعد از انقلاب یه گرایش دیگه ایه، قبل دوم خرداد یه چیز دیگه ایه، بعد از دوم خرداد یه چیز دیگه ایه. بله میبینید که شما نه خیلی این دمو باشه، خیلی دمو شاید باز شده باشه دیگه. اون چپ کمونیستی تا این چیزه خیلی فرق هست. ببینید پس شما یک واژه رو که میشنوید، این واژه به همین راحتی نیست که ما برخورد بکنیم بگیم که خب مثلا الان این حرف ما داریم. حرفای امام با تو بستر تاریخ خودش دیده بشه، حرفای امیرالمومنین هم همین جوریه. حرفای امیرالمومنین هم همین جوریه. الان من یه وقت با هم میایم تو فضا ببینیم که چه مدلیه. اولا به نکاتی ما دقت کرد. یک، شخصیت خود سید رضی به عنوان جمع‌آوری کننده، اینه که تمام جملات امیرالمومنین نیست. ببینید من اگه فرض فرمایید بخوام برم تو آثار امام، تو صحیفه نور، شخصیت خود من مؤثر در این گشت و گذار و جمع‌آوری و گزینش و یک جا کردن، این خود من مؤثرم، خود شخصیت من مؤثره، چون که نهج راهی کتاب گزینش شده است. شخصیت سید رضی هم این است که بدونید که نزدیک غیبت صغراست. سید رضی تو سالهای مثلا هولوش 360 به دنیا اومده، ما حساب کنید 329 که غیبت صغراله، نزدیک اتمام غیبت صغراست. غیبت کبرا که الان نه، نزدیک ابتدای غیبت کبرا، یعنی انتهای غیبت صغرا، یعنی بله اینجای معلومه دیگه، قرینه غیبت دیده. یعنی تو بعد از غیبت صغرا با فاصله کمی از اتمام غیبت صغرا سید رضی ظهور میکنه و برادرش سید مرتضی، و این همزمان با ظهور تقریبا سومین دوره دقیقاً به لحاظ تاریخی خلفای عباسیه، که هول و هوش فاصله بین 300 و مثلا 30 خورده‌ای تا 440 خورده‌ای، تو این فاصله نزدیک به 100 سال دوره سوم خلفای عباسیه که به جهت ویژگی دوره اقتدار وزرای شیعی مذهب آل بویه است. یعنی مذهب آل بویه تو این دوره از ضعف خلفای عباسی، یه سری ما خلفای وزرای شیعی داریم تو این دوره و خیلی مقتدرند این آدم ها. سید رضی تو این اینجا دقیقاً به دنیا میان. اینها از در حقیقت خود، حالا سید رضی از خانواده یه متولد میشه که یکی سیده، خب این خودش خیلی مهمه. الان خیلی سید بودن چندان مهم نیست، بحث احترامه. شما بیایید نزدیک در حقیقت عصر امام، نزدیک عصر امام، اینا کسایی بودن که فرزندان امامن و تلقی جامعه، اینا اصلا گروه بودن، گروه نقیب ها، سادات، و گروه سادات کسایی بودن اصلا خودشون اداره میکردن. اون رفت اونجا دنبال فضیلت بلشون از اونجا فرستان پایین، خانم پایین. عرض خدمتتون که اینا نقیبان ساداتن که خودشون اداره میکنن، و به خود تو این دوره خود سید رضی هم پدر بسیار معتبری داره و پدر ایشان تمام چیز خودش رو، تمام مسئولیت خودش رو به عنوان رئیس الحاج و فلان همه اینها میسپاره به سید رضی 21 ساله. سید رضی یک عالم ادیب با سن و سال کمه، ولی خب مقتدره یه همچین شخصیتی شما حساب میکنی که داعی حکومت هم داره در زمین، یعنی ادعای حکومت هم داره، به دلیل همون ادعایی که اصلا اساسا اهل بیت برای حکومت دارن، خودشو فرزند اهل بیت میدانن، ادعای حکومت داره، که حتی یه موقعی این القادر رو به الله بهش میگه که از محاسنت بوی خلافت استشمام میکنی، یه بوی نبوت استشمام میکنن. و برای همین هم هست که تو 45 سالگی به طرز مشکوکی میمیره، که میگن میمیره ولی شهید میشه سید رضی، که سید مرتضی اصلا برای تشییع جنازه‌اش نمیاد به علات اعتراض، که اعتراض و بست میشینه مثلا در حرم اطلاعات سامر را یه بست میشینه که مثلا معترض به داستان میشه. سید رضی به حجت یه شخصیت اینجوری و تو اون سن کم نقیب و نقباه، یعنی رئیس این سادات هم هست، ادعای حکومت هم داره و چه هم هست. خب میخواد عملا با گردآوری چیز نام نهج البلاغه داره سیاستنامه‌ای و خط فکر سیاسی خودش رو مشخص میکنه و عملا یه اساسنامه سیاسی داره مینویسه. برای این کار یه حرکت حدیثی میکنه که هم جالبه در نوع خودش، هم به جهت فهم مخله. اینو الان یه حرکتی که دو ور داره، یه کاری میکنه که کتاب شریف نهج البلاغه، اولا نهج البلاغه و الفصاحه و الحکمه و المواعظه و العرفان، هر چی که شما بگی این میشه نهج همه چیز، یعنی نهج البلاغه یک عنوان صرفا انحرافیه برای این کتاب. آدم فکر میکنه مثلا کتاب شعره، احتمالا از اولش فکر میکنه نخونه. یعنی شما معارف توحیدی، راجع به نبوت، راجع به امم گذشته، تاریخ، بحثای قرآنی، بحث یک بحثای سیاسی با قوت تمام تو اینجا وارد میکنه. آقا اینو چی نیست بکن؟ من بیاد من خلاصه میترسم، من سوس میترسم. نه نه دم پایی میترسم. علاقه داره به موضوع داره خیلی حالا که من حواست نمیده نهج البلاغه فعلا. این یک بُعد کار نهج البلاغه است که خیلی خوب قوی میکنه پدیده نهج البلاغه رو. بُعد دیگری وای دارن بله میکنن اینا. بزن یا نماش خاطره است. عرض به خدمتون یه بعد خاصی هم که درست میکنه برای نهج البلاغه که این بعد مخل میشه، تقطیعهایی که میکنه، حالا اینو با این حرف کار داریم بعدن، یعنی ما دقیقا دو جور کتاب حدیثی داریم، احادیثی که با یک نگرش موضوعی مثلا مثل کتاب شریف وسائل الوشیه با یک نگرش فقهی میان احادیث رو مثلا اون بخش فقهی حدیث رو جدا میکنه، خب بالاخره این، ولی اون بخش فقهی کامل میاره. یه دسته از کتب احادیث هستن که نه حدیث رو از بعد تا ختمش میاره، مثلا بهار اینجوریه، مثلا کافی خیلی وقتا اینجوریه، خود مستدرک نویسی یعنی دانشنامه نویسی همینجوریه، احادیث کامل میاره. این دو مدل. یه مدل سومیه این که، یا باید گفت مدل سومه بیان محترمانه، یه اشتباه عجیب غریبه که سید رضی انجام میده و اونی که احادیث رو تقطیع میکنه، هیچ رد پای از این تقطیع نمیگذاره و قرائنش هم حذف میشه خیلی وقتا. یک خطبه است، بیایی میبینید که این یک خطبه که یه جا خونده شده، خطبه 13 نهج البلاغه است، 14 نهج البلاغه و 80 نهج البلاغه. حالا تا اینو کی بفهمه اینا؟ یعنی باید گشت دنبال اینی که اینا کاملش کجاست؟ بله؟ این کارو به دلیل حالا خودش یه همچین تقطیعی کرده، حالا چرا این کارو کرده؟ بعد از رد پا گذاشته خطبه‌ای تو نهج البلاغه می‌بینید که مثلا داده که این خطبه شو یه دیدید یه وسط خطبه مثل منها، یعنی از جمله این خطبه معلوم قطع کرده، منها باز رو یه تیر باز یه خود میرید باز رو منها، این از اون چیزه که باز رد پا گذاشته. ولی بعضی چیزا معلوم هم نیست چرا، یعنی معلوم نیست چرا یه همچین کاری کرده. نه آخه صرفا قضیه بلاغتش نیست، نه آخه اینجوری هم نیست، این همش یه موضوع بوده بعد برداشته، حالا با چه فکری کرده، حالا میشه احتمالات داده ولی نمیشه متیقنا گفت چه فکری کرده، کمش کاری کرده. بله؟
اسم
خودش نداره. اسم چیو؟ اسم نهجر، یعنی اسم چیو خودش
نداره؟
چرا خودش نداره؟ خودش نداره؟
بودن
نه آخر بلیغ بودن انصافا نیست تو قضیه، چون که بسیار از خطبه‌های بلیغ وجود داره در کلام امیرالمومنین که نهج البلاغه نمیاره. خطبه‌های ما داریم از امیرالمومنین، من دارم این خطبه رو که بدون نقطه است، خطبه‌ای داریم بدون الفه، یعنی در دما، یعنی همونجا گفته که کسی گفته کدوم حرفی که در همه کسی باید حرف بزنه، نقطه الفه دیگه، همونجا در جا یک خطبه حکیمانه بدون الفه، نه تتلق 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 مثل صدای پای اصل، مثلا این که چیز نیست که، خب اینم الف نداره، خب نه یک خطبه سراسر حکمت و معرفت بدون الف، اینا هم در جا. اینا خب جنبه بلاغتشون خیلی قویه ولی تو نهج البلاغه نیست. نمیشه با زرس قاطع گفت مثلا چه فکر کرده بوده. مثلا شما، من حتی گاهی اوقات گشتم تو کتب، مثلا اول آخر مثلا یه روایت کلام قصاری رو پیدا کردم، حتی با آقای امجد نشوندم، آقای امجد مثلا میگفتش که اصلا یه معنی دیگه میده اینجوری، راست میگه، یعنی اصلا یه قرارانش که حذف کرده باعث شده که معنیش چیز بشه. اصلا من نمیخوام بگم اون نهج البلاغه نخونید، انصافا نهج البلاغه حتما بخونید. و یه جمله از آقای مرعشی هست خیلی جالب، میگه علی مرده، خیلی این جمله است، علی مرده، یعنی شما وقتی چیز میخونید نهج البلاغه رو میخونید احساس میکنید با یه مرد طرفید، با یه آدم لوتی مرده عارف مثلا جنگاور، با یه آدم اینجوری طرفی، واقعا علی مرده اینجوری، و مرد میکنه هر کی نهج البلاغه بخونه، واقعا مرد میشه، یعنی اصلا روحیات خاصی پیدا میکنه. نهج البلاغه این مدلیه و واقعا با نهج البلاغه میشه مسلمون شد. ولی به هر جهت ایرادهای مربوط به خودشون هم داره این کتاب. پس ببینید، یک شخصیت خود سید رضی به عنوان گردآورنده و این کاری که کرده، دو شخصیت و خلقیات خود امیرالمومنین که تو نهج البلاغه ظهور کرده. ببینید هر کسی، بارها هر کسی یه خلقی داره، جهت خلقیش بعضی نمیشه گفت شما بگید الان کی بهتره مثلا خلقه، بعضی برونگرا بعضی درونگرا. شما میخوای بگی برونگرا بهتره درونگرا، درونگرا بهتره برونگرا؟ اصلا اینجوری بعضی علما اصلا درونگرا خیلی اهل تحقیق و مطالعه و اینی که ببین مثلا عاشق عزیز الله عطاردی حفظه الله همش تو کتابخونه مشغول فیش برداری. یه شخصت، یه شخصت، شخصت برونگراست. ببینید دو قدم که حرکت میکنه این تا آدم و خوش رو میزونه ها حرکت کنن. این شخصت این مدلیه. بله حاجای امجد این مدلیه، امام این مدلی بوده. بعد یه حالت ترکیبی مثلا دارن. نمیشه گفتش که به جهت خلقی کی بهتره. حالا خلق یه خلقش اینجوری بسته شده. گاهی اوقات ممکن دو تا داداش با هم دیگه به جهت روحیات متفاوتن. خلق خود حضرت علی با خلق بقیه اهل بیت فرق داره. به جهت خلقی. یعنی شما نگاه بکنید امیرالمومنین، حالا غیر شأن رهبرش به اون نکته سوم میخوام عرض بکنم، به جهت خلقی مثلا شما نگاه کنید وقتی پیغمبر یا امام صادق مثلا میخواد راجع به این حرف بزنه که دنیا چیز بدیه، یعنی از دنیا حب دنیا رأس کل خطیه، این مدلی حرف میزنن با این سبک، رأس هر بدیه، خیلی بده مثلا اینجوری. شما همین وقتی می دست امیرالمومنین یوی در میاد که والله لدنیا کم هذهی احون و فی عینی لن عراق خنزیر فی ید مجنون، والله دنیا شما پستر از یه استخون خوکیه در دست یه آدم جذامی. طبع امیرالمومنین تو تذکر خیلی تلخه کلن. ببینید این بسیار نکته مهمیه. این از اون چیزاست که یادگاری از من به شما، این دارم به اون یادگاری بهتون میگم این حرفو. اینا حرفو ممکنه خیلی جا نشنوید. طبع امیرالمومنین تلخه تو تذکر. احون و فی عینی من عفتت عنزل، از آب بینی بز پستره. شما این اصلا ترکیب رو از اهل بیت دیگه سراغ نداری، یا همچین فرمتی تذکر از هیچ کدوم از اهل بیت نداریم. شما باز بیاید گاهی اوقات طرف رو در عمق مثلا یا بخواد به نفر تذکر بده، تذکرات به نفر میخواد، تذکر به نفر ده، نامه می‌نویسه به منذر ابن جارود عبدی که شنیدم واسه بالا کشیدی چیز، لئن بلغنی ما انک حقا لجمل و اهلک و شسعون علک خیرون نک. اگه این حرف درست باشه شطور تو خونه تو بنده کفش از تو بهتره. تذکر به یه آدم. کومیل رو میزنه حاکم هیت، همین کومیل ابن زیاد نخعی یادگاری دعا کومیل، این میزنه حاکم هیت گم میزنه اونجا، نمیگه کومل جان عزیزم بالاخره این چه وضعیتیه چون به بار آوردی، اصلا اینجوری نیست کومله جز اصلا سرشه، ولی شروع کنه که غیر شدید المنکه ولا مهیب الجانب ولا صاد صغره ولا کاسر اللعد و انشام کرد ولا مغن عن اهل مصر ولا مجز عن اهل، تو به چه درد میخوری اصلا تو به درد نمیخوری، نه هیبتی داشتی که هیبتت بقیه رو بشکونه، نه به درد مردم خودت خوردی، نه به درد من امیر خوردی، تو به هیچ دردی نمیخوری. اینجوری یعنی طبع امیرالمومنین به جهت طبع، حالا زال شما پاسخ میدارش، طبع این مدلیه. یه موقع مثلا وسط سخنرانی یکی بلند میشه حرف میزنه، وسطش یه منافقی نمیگه مثلا خواهش میکنن لطفا بفرمایید، اینجوری نیست، اسکت قبحک الله یا اثرم، خفه شو بشین کچل. حالا ماها یعنی چون که مترجمین این طبع رو نگرفتن، مثلا تو ترجمه ها از مثلا بفرما بشین ای که موهای جلو سرت به میزان قابل توجهی ریخته است. این نیست، دقیقا با همون اقتدار تلخی و میبینی که طرف رو ناک اود میکنم واسه. این به جهت خلقی یه مقداری این یه موقع هم میبینی به مناسبت طرف رو تو عمق احساس فرو میبره، به مناسبت یعنی یه نفر ممکن یعنی خیلی بازی میکنه با لفظ، یعنی امیر بیانه، خودش میگه من امیر بیانم. اون نامه ای که لاود دید به عثمان ابن حنیف که میگه که شهیدم فتیت از اهل بصره تو رو دعوت کرد الا معدوبتن الا ماعدتن که آئلهم فیه مجفوف و غنیهم فیه مدعو، که گرسنه ها نبودن، این سیرا بودن، این غنی ها بودن، سر سفره ای میشستی اینجا اما زنن تو املکت تو جیب و الاغا، فکر نمی کردن این کار بکنه. اصلا به قدری خود به جهت احساسی کوبنده است. علاوه این لکل معمومن امامن یقتدی به، هر معموم یه امامی داره. الا و ان امامکم قد اکسفا من دنیاه به تمرای من تعمهی به غرسای، امام تو اینجوری نیست، امام تو یعنی به جهت احساسی چنان خورد میکنه طرف رو تو خودش. اینجا مثلا اون مدلی صحبت نمیکنه، اصلا واقعا امیر بیانه، یعنی تو یه جا میزنه طرف رو لطفه میکنه که باید بکنه، یه جا به مناسبت که حالا به صلاح دید خود حضرته می‌بینی تو عمق احساسات خودش میشکنه طرفو. اصلا گاهی اوقات و ما ظنن تو ان که تجیب الا قوم عائلهم فيه مجفوف و غنی، فکر نمی‌کردم تو این کار بکنی. الان من خودم هر وقت از یاد این نامه عثمان میافتم خیلی کوبنده است برای خودم. بابا هر کسی امامی داره، بابا امام تو منم. الا این جور برخوردهای امیرالمومنین، لذا برخوردها در نوع خودش تو مایه تذکر وقتی که میره برخورد سنگینه. این جهت خلقی خود امیرالمومنین. شما سوال کن. چی میشون میگه
تو به نظر حالا مثلا خود امیرالمومنین که درست ولی بحث مقتضیات زمان هم به نظر خیلی پررنگ.
بله بله.
اصلا که مونده بحث حکومتیه، یعنی چون 5 سال حکومت بوده این خطبه‌ای که مونده و اکثر چیزایی که از ائمه دیگه مونده، حالا چون این بحث تغییر بود و روایت اکثرا تربیتیه، یعنی ما دوران تغییر امیرالمومنین در اصل نگرفتیم.
بله.
حالا تو اون دوران برخورد ایشون.
بله. ببینید این حرف هم درسته، ولی این حرف هم درسته، این حرفی که من میزنم احتمال موارد بعدی که میخواستم بگم همین که چیزهای دیگه ای وجود داره، ولی خب شما نگاه کنید در تفاوت خلق که میخوام بگم، شما کلمات پیغمبر رو تو این مایه نگاه بکنید به کلمات امیرالمومنین، یعنی کلام اینا به هر جهت هر دوشون حکومت دستشون بوده. خب ولی اصلا پیغمبر تو این مایه صحبت نمیکنه، اصلا مایه و جان مایه کلام این مدلی نیست. شما این حالت زنندگی رو و تلخ و طبع آدم رو تلخ میکنه، این رو یه مقداری به جهت چی تو نهج البلاغه زیاد میبینید و اینو میخوام استفاده کنم ازش. سه، موقعیت خود امیرالمومنین به عنوان رهبر جامعه، به عنوان رهبر جامعه، یعنی رهبریت جامعه خودش تأثیر گذاشته تو نوع بیان امیرالمومنین. امیرالمومنین وقتی میخواد اخلاق هم بگه، شما حسابش کنید، اگه بخواید شبیه سازی بکنید، مثلا شما حساب بکنید آقای خامنه‌ای بخواد اخلاق بگه، این اخلاق گفتن آقای خامنه‌ای کلا مثلا با ملا مهدی نراقی با اینجور اخلاق گفتن، با اخلاق گفتن مثلا آقای دستقیب، شما حساب بکنید این دوتا اصلا دو نوع اخلاق هستن، با دو فرمت از اخلاق شما مواجهید. یه اخلاق ممکنه اخلاق صوفی مدارانه باشه، خب دعوت به سکوت زیاد، مراقبت نفس، اعتزال، به گوشه خزیدن و و و این چیزا. این یه ها میبینید که یه اخلاقی که تو فرضاً شما جامعه و سعادت و معراج و سعادت مثلا این تیپ اخلاق میبینید شما، ولی هیچ موقع مثلا علای خامنه یه همچین چیزی اصلا دیدید مثلا بحث اخلاقی بخواد بکنه، به این که مثلا آقا اعتزال ببودید پای مؤمن، یه مؤمن بیان تو صحنه، بیان مثلا ببینید همه رو داریم کشید وسط صحنه، یعنی مدل اصلا اخلاقی فرق داره. یه اخلاقی تو متن اجتماعه و با کاملا با زد از این و حواسش به تکنولوژی و فناوریه، نمیدونم روز که اسلام از این مایه عقب نمونه، از اون ور حواسش به حوزه ها فلان. سمت رهبری اقتضاعات خاص خودشو داره. شما آقای اصلا کسی دیدی الان نگران هند باشه مثلا؟ مثلا هند، مثلا تو هند مثلا الان اینجور دغدغه های مثلا خود رهبر قرار میگیره که الان شیعیان هند چی؟ ولی کدوم الان مثلا عالم اخلاق رو میبینی مثلا جز دغدغه هاش این بشه که مثلا هند الان مثلا چه خبره؟ و من عرض بکنم اخلاق قرآن چنین اخلاقیه، اون اخلاق اعتزالی نیست، این اخلاق صوفی مدارانه ای که مصححاتی از روایات قرآن پیدا کرده ولی اخلاق قرآنی نیست. اخلاق قرآنی مجاهدت مؤمنانه است، مؤمن مجاهد وسط صحنه است، نه اینی که یه مؤمن گوشگیر گوشنشینی که مشغول اوراد و اذکار مرتب خودشی که یادش نره که چند تا ذکر باید میگفته. گرچه این مایه ها هست تو اخلاق، شما دعوت به نماز شب میدونم فلان همه این چیزا، ولی ببینید اون نگاه، اصلا نگاه آدم، شما اینجور کتاب اخلاقی رو بخونید که کتاب رسمی اخلاق مثل معراج و سعادت، فکر میکنید منم تنها تو این دنیا باید برم یه گوشه ای برم عبادت هم بکنم؟ و خیلی وقتا اخلاقی که ترویج میشه همینجور اخلاقیه و عرفانی که ترویج میشه همینجور عرفانیه. و حالا اینکه عرفان قرآنی میبینید سبک و سیاقش اصلا متفاوته با اینجور عرفانا. میگه تو اگه مؤمن مجاهد باشی، مجاهدانه وارد بشی، اینجوری هستی که جان خودتو وسط گذاشتی و معامله داری میکنی و و همه اینا و خدا ازت میخره. این فرم دیگه هست. شخصیت خود امیرالمؤمنین به جهت رهبریش هم شخصیتی که اقتضا داره به نقاط مختلف و دغدغه های اجتماع بپردازه. مثل اینکه فرض کنید آقای خامنه‌ای بخواد اخلاق بگه، دیدید اخلاق گفتن آقای خامنه‌ای یه جوری برای پیشورد اسلامه، برای دفع فتنه است، برای این مدل اخلاق گفتن. مثلا آب اسراف نکنید، ببینید یعنی اخلاقم یه اخلاقی داره میگه بحث خود مشکله، یه مشکل واقعی مملکت الان آبه. خب میبینید این تو یک توصیه به تقوا تو عید فطر سال پیش نه یادونه توصیه به تقوا اینه که آب اسراف نکنید، یعنی اخلاق جهت داره برای مثلا نگاه طبیعیه که رهبر به مملکت خودش داره و باید فتنه ها، مشکلات، معضلات اون جامعه رو مرتفع کنن. اینم یه نکته مهمه که باش کار داریم. و نکته چهارم، نکته ایست که شرایط زمانه، اصلا خارج از بحث رهبری چیز و خلق امیرالمؤمنین و گردآوری سید رضی، شرایط زمانه، شرایط زمان و معضلات زمانه و جامعه، امیرالمؤمنین تو کی اومده؟ بعد از سه تا از خلفای اومده که بدعت گذار، و بعد از خلیفه سومی اومده که اون خلیفه سوم کسی است که بچه پول داره، حالا به جهت شخصیتی که خود این میدونید که حالا نمیدونم چه خوشتون بیاد یه خوش نهید، غالبا بچه پول دار بودن یه مشکل خودش، یعنی ببینید این توصیهی که امام کردن تو صحیفه نور که من دوست دارم یه موقعی آدم بشینه منطقه بندی کنه تهران رو، یه چیزی در بیرون پروژه تحقیقاتی جالبه، میگن وکلایی رو برای مجلس انتخاب بکنید که مدافعان اسلام و انقلاب باشن که غالبا از طبقه متوسطین و محرومین، مدافعان اسلام از طبقه متوسطین و محرومین غالبا، کلن بچه پولداری یه معضلیه خودش، یعنی یه معضلی که تنها باید باشه یه جوری بالاخره سر کنه. شما نگاه بکنید بدون هیچ تعارف، بدون هیچ مجامله، شما بالای شهر تهران نگاه کنید، پایین شهر تهران نگاه کنید. بالای شهر تهران اسم شهید ندارن، میشه نیلوفر و زهره و بهستان و دهستان و مهستان و زنبق و سوسن و سنبل و این چیزا. خب پایین شهر تهران که میبینی نگاه میکنید تو هر یک کوچه میشه چهار تا شهید دادن. بله اصلا من یادم تو محله مولوی و فلان اینا، اینا اصلا مونده بودن اسم کیو بزنن، اصلا من تعارف میکردن این خانواده به اون خانواده، اصلا من تعارف نه اسم فرزند شما باشه نه خواهش من مال شما باشه فلان. ولی اینجا تبدیل میشه به نیلوفر و زهره و زنبق و سوسن و سنبل و منبل و همه این چیزا. قنبل و بله 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 آه درست. نه و خیلی این پروژه برای خودم به لحاظ تحقیقاتی جالبه که موقع خونه های وکلای مجلس رو بیم از رو نقشه پیدا بکنیم و یک مرکزیت بگیریم، ببینیم ما به این توصیه امام عمل کردیم یا عمل نکردیم. قطعا عمل نکردیم خب که بلا شک قهرن حسین یاد گرده بود قهرن قهرن عمل نکردیم. خود مجلس آوردن پایین شهر که دیگه مشکل حل بشه. ببینید این یه بحث جدیه سر جای. حالا چه شما خوشتون میان از این حرف که ببینید کسایی که بچه پول دارن باید مشکل خودشون یه جور حل کنن تو این داستان، مثل سید حسن کریمیان بشن و مثل شهید حلاجی بشن و اینا که با خودشون یه فرم دیگه یه عمل بکنن. یعنی غالبا کسایی که مدافعان اسلام بخوان قرار بگیرن تو این طبقه قرار میگیرن، تو اون طبقه نیستن، غالبا نیستن. بیشترین خدمات رو هم این بالا شهر تهران داره میگیره، کمترین خدمات رو از چیدن پایین شهر تهران داره میگیره. یعنی اینجا آشغال نمیزنن رو زمین بیفته، بیفته چهار تا سفور بر میداره. نفه کنی تهران اینجوری، قومش هم همینجوریه. شما قوم برو تو محله سالاریه قوم، خب محله مراجع و بزرگان و بلان اینا، خب پولدارا و اینا، برو تو محله سالاریه قوم ببین یه دن آشغال میشه زمین باشه. بعد برو تو آذر قوم، شما آذر تو قوم ببین کسی آشغال برمیداره از اونجا. و حالا که سر تو هر دخمه ای توی محله آذرقوم میخونی لاقل پنجتا شهید دادن. این طبع روزگارا، طبع روزگار. همین تو حرفیست که قرآن میگه که ولو بسط الله الرزق لعبادهی لبغوا فی الارض، اگه بست رزق عباد پیدا بکنن ستم میکنن و ستم تو زمین میکنن. که این جزء قواعد اجتماعیه که و همون کلمه غالباً امام در حقیقت چی میشه؟ تنظیم میشه. عثمان به جهت شخصیتی که کلن آدم بچه پولداریه و یه شیخیه برای خودش و چه؟ این میاد نظامات اقتصادی رو یه جور دیگه عوض میکنه. حالا نظام اقتصادی از زمان عمر کلید میخوره عوض شدنش، ولی تو زمان عثمان به اوج خودش میرسه. طبقه اندی های سیاسی کردن اینا بیشتر میگیرن از بیت المال، اونا کمتر سهم دادن از بیت المال، اینا اینجوری پاداش های خیلی خرکی به چی دادن که خیلی وقتا به طبع سرمایه داری جور در میاد. اصلا اونجور پاداشی دادن، اونجور چیز کردن، اونجور تحویل گرفتن، این مدلی. این میبینید که در جامعه رو سالیان درازی با این طبع خو میده به هر جهت عثمان. حالا یه امیر المومنی میاد که میخواد هم بدعتها رو برگیره از جمله این چیزا، که ببینید با چه سختی رو به روی که بخواد حالا اینها رو صاف و صوفشون کنه، درستشون کنه تو مسئله بدعتها و از جمله تو مسئله نظامات اقتصادی که یک دنیاگرایی در میان مسئولین درست میشه، در میان چیزا درست میشه، چنان دنیاگرایی رو درست میکنه که ببینید اگر امیرالمومنین چهار نعل داره با اسبش میدوه تو میدان نفی دنیا و مذمت دنیا، به خاطر این موقعیت تاریخی که هست توش. به یک نکته دیگه که باید در کنار این تجربه، یک شخصیت بسیار برجسته در این تاریخ وجود داره به نام عایشه. این شخصیت فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. هم منصوب به بیت پیغمبره، منصوب به بیت خلفاست. درسته حفصه هم همینجوری دختر عمر که هم دختر خلیفه است و هم همسر رسول الله است، ولی شخصیت عایشه اینجوری بسیار تیزه، زبان خیلی خوبی داره، بسیار آدم رهبریه خودش به جهت شخصیتی. این شخصیتا ویژگی خودش رهبره. عایشه اینا همه که دارم میگم مهمه توی چیزایی که میخوام بخونم، حالا اگه وقت شد. عایشه به قدری نافذه تو جامعه که میبینید که به قدری آرسن لوپنه این شخصیت، یعنی یک بازیگر تمام عیاره. مثلا با دو تا پیرن بساط دو تا خلیفه رو میبینی به هم میزنه، با دو تا پیرن. با عثمان وقتی بد میشه در اواخر، پیرن پیغمبر رو نصب میکنه به جلوی خونش و فریاد برمیاره که هادا ثوب رسول الله لم یبلغ عثمان قد ابلغ سنته. جامعه رو با پیرن پیغمبر به هم میزنه، میگه هنوز پیرن پیغمبر نپوسیده سنتشو، این عثمان رو پدر پوسوند، این عثمان کفتار. ببینید این اصطلاح سازی واسه وضع اصطلاح نعثل، میگه نعثل بهش. ببینید به ولی امر مسلمین، به خلیفه، به حاکم مثلا چی، به حجه، به حسب ظاهر این خلیفه مسلمین الان، میگه کفتار و اصطلاح سازی میکنه و کسی هم نمیتونه جلوش بگیره. یعنی اینقدر شاخصه و زبان برنده ای داره. این آدم اینجوریه، به این تعبیر نعثلن که حتی آخرش با فتوای عایشه که اقتلو نعثلن قتل الله، نه این نعثل رو وارد بکشی. این شخصت کمی نیست تو تاریخ، عایشه که با پیرن پیغمبر عثمان رو هم میریزه. خلاف محاسبات سیاسی خودش وقتی امیرالمومنین یوهای جایگزین میشه، با همین پیرن عثمان میبینید جنگ را میندازه، جنگی که توان بسیار زیادی چه به جهت رزمی و از اون مهمتر چه به جهت سیاسی از جامعه خالی میکنه. یعنی توان بسیار زیادی به جهت سیاسی و معرفتی از جامعه میگیره و انرژی جامعه رو میگیره. به این لحاظ شما نیاها کنین خودتون بذارید در فضا، در اون فضا مربوطه، تا بتونید درک بکنید. شما فکر بکنید که یک کسایی که حالا ما الان ببینید در فاصله دوری از تاریخ قرار گرفتیم، در اون مقطع تاریخی میگیم امیرالمومنین کی، با امیرالمومنین قابل مقایسه هستن. جامعه اون وقت که این فکر رو نمی کنه اینجوری. خب اینا با علی تیلوازی میکردن، کما اینکه سید روح الله برای هرچند نسل بگذره امام خمینیه، برای رفقاش آقا روح الله. کسایی بودی با هم دیگه داشتن هفت‌سنگ بازی میکردن، چی بازی میکردن، با هم بودن اینا. و میبینید که اتفاقا همین همعصری خلاف حجابه، نمیتونه قبول بکنه. لذا آخرین جایی که به انقلاب میپیونده خمینه، یعنی آخرین نقطه‌ای که به انقلاب پیوند می‌خوره خود خمینی نمی‌تونه قبول کنه که مثلا آقا این آقا روح الله خودمون کوچه ها بود، مثلا ولو ما دیگه نمی‌شناسیمش. خب این به جهت شما همعصی شده. ببینید شما برای این که یه خورد قضیه واضح بشه، بلا تشبیه با هزار تا بلا تشبیه، شما فرض بکنید که مثلا بعد از امام آیا هاشمی پشتار چیز وای نمی‌ساد، آیا خانی وای نمی‌ساد، خودش یه دار و دسته تشکیل میداد. الان ممکنه تثبیت شده باشه هاشمی بخواد پاشو بذاره اونور امت حزب الله شال گردن میکنن قضیه رو. خب اینجوری نیست که، وگرنه خود فرض فهمو که آیه هاشمی وزیر جنگی یعنی نماینده امام در جنگ فلان، مگه پیغمبر نماینده نداشت در جنگ؟ زبیر سیف الاسلام لقبی بوده که خود پیغمبر به این داده بودن، شوخی نیست. اینه کنار امیرالمومنین، قد و قوارشون نزدیک امیرالمومنینه، قدارو خودشون هم اینجوریه، لاغل تو درک اجتماعی مدلی اینا. طلحه هم اینجوریه، عایشه بالاخره ام المومنین به استناد قرآنی، یعنی انسانی که به ازواج و امهات کن خیلی ازواج پیغمبر و اینا معروف هم به ام المومنین. خب جامعه با همچین چیزی سر و کار داره، با همچین و این خط و عوض کردن عایشه و طلحه و زبیر و فلان اینا که با چه سیاستی خود طلحه و زبیر عملا بر خوردن توی سیستم دیگه ای که عمر و عثمان چه کار کردن که اینا توی سیستم دیگه بر خوردن، اونم سر جای خودش باید حالا دنگاهی به مناسبت تاریخی محضر کرد. شما میاید توان سیاسی به قدر این توان زیاد میشه، شما در بیان نهج البلاغه دیدید که میاد و میگه که خیلی گیج شدن اون وسط جمل، من خونه های پیروز بود فکر کنم اون داستان حارس بن هوت رو گفتم، شما این ببینید حارس بن هوت یکی از اصحاب امیرالمومنینه، میاد به امیرالمومنین میگه که تو فکر میکنی من فکر میکنم که اصحاب جمل بر خطا تو درست میگی، تو اینجوری فکر میکنی من اینجوری فکر میکنم، یعنی من هم اینجوری فکر نمی کنم که اونا بر خطا هن تو بر حقی، که حضرت اون بیان عظیم رو میگن که میگن سرت میگی بالا انکه نورت تحتکه هلا تنظر فوقکه فحرته، تو همه این سرت نقطه پایین خود متحیر شدی، سرت میگی بالا حق روشنه بشه دیگه، تو ببینید باید حق رو بشنسی اهلش رو بشنسی باطل رو بشنسی اهلش رو بشنسی، بعد باز به جهت چیز دلش آروم نمیگیره، میگه منم میرم با سعید ابن مالک و عبدالله ابن عمر، منم میرم کنج اعتزالی میگذینم، اصلا خودم رو از این سیستم جدا میکنم از این انتخاب، میگن تو و سعید ابن مالک و عبدالله ابن عمر ستایی با هم غلط میکنید هم چکاری میکنید، سعید ابن مالک و عبدالله ابن عمر اینا دوتا اشتباه دارن میکنن، هم لم ینصر الحق و لم یخذل الباطل، نه حق رو یاری میکنن نه باطل رو رسوا میکنن، که چی مثلا حالا من میرم کنج اعتزال، که این فرهنگ اعتزال گزینی فرهنگ ابو موسی اشعریه، حق اینجوری نیست که حق مخفی باشه اینقدر، حق حق کو آقا من که نمیرم میرم گوشه برو بگن حقش اهلش بشنست، اینش بیشترین در یعنی نصاب روایات مربوط به اعتزال تو فهمیدن همون ابو موسی اشعریه، یعنی تو رواتش ابو موسی اشعریه، و این فرهنگی که من چه میدونم حق کجاست پس من میرم یه بوشه میشم، اینجوری نیست که آدم فکر کنه من میرم سر یه بوشه گیر میارم میشینم که مثل سعید بن مالک و عبدالله بن عمر، ولی چه توان سیاسی داره میگیره از حضرت امیر و از جامعه اسلامی و چه دو دستگی رو داره ایجاد میکنه، و به رهبریت کی؟ به رهبریت یک دقیقه زن. حالا تو این فضاست، تو این فضا هست که شما یه بیاناتی دارید از حضرت تعمیر که میترسم بیان زایع بشه، میذارم برای ابتدای هفته آینده که ببینید کاملش چیه، ولی این توضیحات رو باید تو ذهنتون داشته باشید، حیف شد این توضیحاتی که الان میگم گفتم تو ذهنتون باید نگه داری و اون بیان رو وقتی میخونیم قشنگ شیوه رهبری امیرالمومنین میبینید داره اعمال میشه تو اینجا، پس با این فهم قضیه خیلی توضیحات متفاوتی پیدا میکنه.
نکته که راجع به خورقوخو گفتی میخواستم بپرسم که چقدر این خورقوخو امیرمومنین که داری میگی نزدیک به اون درونگرا و برونگرایی که بگیم حالا هر کسی یه جوری که اینجوری که اونجوری بعد این طرف مثلا دیده میشه توی سطح ماها الان مثلا گفتم مثلا فرض کنید بابایی بچه‌ش دعوا میکنه ماماش میگه مثلا این عادتش اینجوریه تا میره طرفش داد میزنه سرت در حالی که خب مثلا درستی باید خودشو بسازه که تا میان طرفش داد نزنه سر مردم مثلا
بله.
چقدر این ولش خب یه سه مضمومیه اون طرف شما داره میگه سه طبیعیه این بین اینا چجوری میشه پیدا کرد که این کدوم بشه و چقدر درست
همون دقیقا این نکات مهمی است که یه موقعی به مناسبت های اشاره شده بود اصلا اخلاق خب یه چیزیست که وقتی داریم توصیه به اخلاق میکنیم باید طرف این توصیه اخلاقی رو بگیره در مورد فرد خودش پیاده کنه. یعنی شما وقتی داری توصیه به سکوت میکنی شما نباید فکر بکنی که این آدمی که بعضی آدم ها رو یه های توصیه به سکوت میکنی اصلا خودش همینجوری ساکته حالا داری باز دوران داری توصیه اینم باز رو سکوت میکنی یا بعضی هستن خوشمشربن حرف زیاد میزنن باید اون توصیه به سکوت در مدل او تبدیل میشه به اینکه هزل و حجب نگو نه اینکه الان تو مثلا این ببین مثلا بچه آروم مثلا نشسته یه کوشه اصلا همینجوری هم حرف نمیزن اصلا تا اون آدمی که همینجوری هی مثلا با این شخصه این ببینید ما از شخصیت طرف ما آره کپی پیست کردن نیست اخلاق یعنی اخلاق اینجوری نیست که شما کپی پیست کنید که اخلاق رو من نمیدونم اون موقعی که راجع به نوح و ابراهیم و فلان اینا هم صحبت میکردم یادتون هست یا نه تفاوت های حتی نوح با ابراهیم با این که داره برای نمیل شیعته ای لابراهیم جوری شیعیان نوح ابراهیم این تفاوت هایی که قرآن اصلا برمیشماره وحشتناکه این شما میفهمید این تفاوت رو اینی که ما به هر جهت باید حالا یه موقع برخورد ما معصوم داریم ما باید خودمون رو بشناسیم شخصیت خودمون رو بشناسیم خب نه اینکه من بد اخلاق من داد میزنم مثلا من چرا من فحش میدم مثلا اینا رو ولی یه موقع هست که این اخلاقی که فرضاً یه اخلاق برونگراست یه اخلاقی که فرض فرمایید که خیلی مثلا یه جاهای تلخ میشه خیلی هم تربیتی نیست اینا رو باید لحاظ کرد به هر جهت تو توصیه های اخلاقی زن باید راجع به شوهرش بدونه شوهر راجع به زنش یه چیزایی رو باید بدونه تحمیل های بیجا نباید خیلی وقت بکنه به جهت خلق اینا هم سر جای خودش هست یعنی کنار این بحث ها اینا هم هست اتفاقا خیلی خوب وقت از آن شد خدا هر چی بدی از ما بگیر
آمین
هر چی خوبیه به ما بده
آمین
سلام بخت
آمین